رفیعی درباره واکنش‌های پس از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام صحبت‌هایی رو داشتند. حالا می‌خوایم بریم سراغ برنامه روایت کتاب که درباره کتاب 500 صندلی خالی صحبت می‌کنه. در واقع این یک برنامه روایی نمایشیه که از این کتاب الگو گرفتن، استفاده کردن و تقدیم شما میشه. برنامه بعدی هم گنج سعادت هست که حجت الاسلام و المسلمین الهی در این برنامه آشنایی با فضائل و رذائل اخلاقی رو به ما گوشزد می کنند. روایت کتاب رو بشنوید، روایت کتاب 500 صندلی خالی.
روایت کتاب بر اساس کتاب 500 صندلی خالی نوشته لیلی علام الدین اسود، ترجمه رقیه کریمی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب 500 صندلی خالی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب روزنوشت های خانم لیلی علام الدین اسود در محاصره سنگین شهرک شیعه نشین الفوئه در شمال سوریه به دست تروریست های تکفیریه. شهرکی که ساکنانش مردم عادی و زنان و کودکان بیدفاع بودن. روزنوشت های خانم لیلی علام الدین اسود یادداشت هایی که جزئیات لحظه به لحظه یه ترس و امید مردم و مجسم و مظلومیت شیعه رو روایت میکنه. در برنامه قبل بخشی از خاطرات این کتاب رو شنیدید. لطفاً سومین قسمت از روایت کتاب 500 صندلی خالی رو بشنوید. بچه های شهرک الفوئه توی مدرسه جمع شده بودن و به حرفای خانم معلمشون گوش می کردن. لیلی رو به بچه ها کرد و گفت
هر کدوم یه کاغذ بردارید و فواید محاصره شهرک رو بنویسید.
بچه ها مشغول نوشتن شدن. لیلی همینطور که به دانش آموزا نگاه می کرد با خودش گفت
نوشته بچه ها خوبه، شاید کسی چیزی از محاصره بیرون بیاره که کمی از فشار روی ما رو کم کنه یا کاری کنه تا کمی بیخیال بدیای این محاصره بشیم. آدمی زاده دیگه. علم روانشناسی میگه سلامت روانی یعنی ما در هر وضعی میتونیم سازگار باشیم. بر همین اساس من از بچه ها خواستم فواید محاصره رو بنویسم.
همه مشغول نوشتن بودن. مدتی که گذشت چند نفر برگاهاشون رو بالا گرفتن. خانم معلم رو به اونا کرد و گفت
خیلی خوب، حالا کیا آماده است نوشتش رو بخونه؟
چند نفر دستشون رو بالا گرفتن. خانم معلم گفت
اول تو بخون زکیه.
زکیه برگه رو توی دستش جابجا کرد و گفت
این محاصره یک رژیم واقعی است. حالا وزن همه حسابی پایین آمده. همچنان اتفاق خوبی است برای زنهایی که قبل از محاصره دوست داشتن وزنشان را کم کنند.
بچه ها زدن زیر خنده. خانم معلم لبخند زد و گفت
خوب بود زکیه جان، حالا تو بخون اسد.
اسد تک سرفه‌ای کرد و از روی برگه شروع کرد بخوندن.
محاصره به ما یاد داد در مقابل حمله های هوایی و ترس و گرسنگی و کمبود و از دست دادن عزیزان صبور باشیم. محاصره ما را مخترع کرد، مگر نه اینکه احتیاج مادر اختراع است. برای نیازهای پیش پا افتاده چیزهای ساده ای اختراع کردیم، مخصوصا روی اجاق و آتش.
آفرین اسد. خب رقیه جان تو چی نوشتی؟ میخونی برامون؟
رقیه نفس بلندی کشید و خوند
محاصره ما را به هم نزدیک کرد، حالا با هم مثل یک خانواده بزرگ زندگی و روزهای جنگ و سختی، اشک و لبخند را قسمت می‌کنیم. محاصره ما را بزرگ کرد. هر خانواده یک شهید داده. هر خانواده یکی از عزیزانش را در قتلگاه کفریا و الفوئه جا گذاشته و این سعادت سهم همه خانواده هاست. اینجا همه خانواده ها یک سفیر در بهشت دارند.
اش تو چشم خانم معلم و بچه ها حلقه زد.
آفرین رقیه جان، چقدر با احساس نوشته بودی. خب قاسم شما چی نوشتی؟ بخون پسرم.
قاسم بلند شد و مشغول خوندن شد.
این محاصره در دنیا معروف من کرد. حالا الفوئه و کفریا اسطوره‌ای شدند که کسی نمیتواند نگاه چپ به آنها بکند. محاصره به ما یاد داد چطور با شرایط زندگی کنار بیاییم و آن را تا جایی که می توانیم به نفع خودمان تغییر دهیم. محاصره به ما یاد داد که حال فقرا را بهتر بفهمیم، چون حالا ما هم مثل آنان شده ایم. همه یک دست، همه شبیه هم، همه محاصره ایم.
آفرین قاسم. بچه ها همه تون خوب نوشته بودین. بالاخره فهمیدیم انگار این محاصره فایده هایی هم داشته و ما نمی دونستیم.
خانم معلم اینو گفت و رفت توی فکر.
من امروز از بچه ها خواستم از فواید محاصره بنویسن و هر کس چیزی نوشت. حالا اگه ازشون بخوام از سختی های این محاصره بنویسن چی؟ آیا یکی دو صفحه بسه برای نوشتن این همه درد؟ نمیدونم.
لیلی تو آشپزخونه مشغول مرتب کردن کابینتا بود. به بقیه ذخیره مواد غذایی و قوطی‌های خالی خاک گرفته نگاه می‌کرد که یاد شعری افتاد و زیر لب زمزمه کرد.
می‌ترسم که دوست به خانه بیاید و با خانه خالی رسوا بشوم.
لیلی به یاد روزهای قبل از محاصره افتاد و زیر لب گفت:
یادش بخیر اون روزایی که این طبقه ها پر بود. همه چی داشتیم با طعم‌های مختلف. روزای اول محاصره فکر می‌کردیم همه چی به اندازه کافی داریم و قبل از اینکه تموم بشه راه باز میشه. اما محاصره طولانی شد.
یک سال و نیم گذشته بود و قوطی‌های مواد غذایی یکی یکی تمام شده بودن. دیگه چیزی نمونده بود جز مواد غذایی ذخیره مثل بلغور، برنج، نخود و عدس با کمی روغن زیتون. مردم به جای گوشت با روغن زیتون غذا درست می‌کردن و نون خوش به زور روغن زیتون سیرشون میکرد و جلوی گرسنگی بچه ها رو میگرفت. اما کم کم روغن زیتون هم براشون مصیبت شد و به بدبختی های هر روزشون اضافه کرد، مثل شکر، آرد، چای، حتی هندونه هایی که از مزرعه های خودشون میچیدن. دیگه هندونه و روغن زیتون هم گیرشون نمیومد. لیلی تو فکر بود و به مصیبت های تازشون فکر میکرد.
وای وای وای، کارمون به جایی رسیده که نون و زیتون هم از ما دزدیدن. مگه میشه باور کرد ادله بین خودمون بی‌رحم‌تر از دشمنی شده باشن که ما رو محاصره کرده؟ یعنی بعضیا اینقدر سنگدل شدن که مواد غذایی از هموطنانشون دریغ میکنن؟ مگه میشه باور کرد جبهت النصره نتونست ما رو به زانو در بیاره، اما ادله بین خودمون دارن ما رو به زانو در میارن؟ به قول شاعر، ظلم نزدیکان از لبه شمشیر آهنین دردناکتر است.
وضع مردم هر روز بدتر می شد. مردم چاره ای نداشتن جز این که کمک بخوان تا شاید چیزی به دستشون برسه. بالاخره هواپیما تو آسمون شهرک ظاهر شد. همه صداشو شنیدن. در خونه هاشون رو باز کردن و با عجله بیرون دویدن. چتر بود که از هواپیما پایین می افتاد. مردم به آسمون زور زده بودن و دعا می‌کردند که چتر را باز بشن. هر چتری که باز می‌شد، لبخند روی لب‌های مردم می‌نشست. حالا هواپیما برای مردم شهرک الفوئه شبیه قاصدک شده بود، مثل پیام‌آور شادی. چتر افتادن پشت خونه‌های کفریا و الفوئه، بیرون دو منطقه، جایی که خونه‌ای نبود. هر کس حرفی زد. ام علی با هیجان گفت:
حتما پول فرستادن. خب باید مردم حقوقشونو بگیرن دیگه، هیچ پولی نمونده برامون.
ام حسن نذاش حرف ام علی تموم بشه گفت:
نه حتما چای فرستادن، شاید هم رو به گوجه تا غذا بپذیم.
ابو محمد که روی سکوی کنار در خونش نشسته بود گفت
حتما توتون و تنباکو آوردن.
زنش دنباله حرفش رو گرفت.
انشالله قهوه باشه، دلم لک زده برای قهوه.
ام علی پرید وسط حرف زن ابو محمد.
قهوه میخواییم چه کار؟ شیر خشک و پوشک بچه نیاز داریم.
دختر جوان همسایه گفت
انشالله که شکر فرستادن، اگه شکر باشه مامان برامون کیک درست میکنه، خیلی دلم شیرینی میخواد.
ابو محمد منمن کنان گفت
آزوغه است، آزوغه یعنی آمادگی برای هر اتفاقی که ممکنه بیفته.
ام حسین همینطور که به در خونش تکیه داده بود با صدای خسته گفت
انشالله دارو فرستاده باشن، مریضی تا استخونامو جویده، نه داروی قلب دارم نه انسولین.
ام محمود زن همیشه خندان محل که به خنده و شوخی بین زنهای محل معروف بود خندید و گفت
انشالله جوهر لیمو فرستادن، لیمو آب لیمو نداریم، دلم لک زده برای آش عدس با آب لیمو، دمپایی هم میخوام، این از همه واجبتره، دمپایی هم داغون شده.
همه زدن سیر خنده، هر کسی حرفی میزد و چیزی میگفت. کمی بعد هر کس رویاشو برداشت و به خونش برگشت، رویایی که با اون شبشو پر کنه، با آرزوی این که هواپیما چیزی آورده باشه که اون احتیاج داره. صبح بود، لیلی میخواست نان بپزه اما آرد نبود، اگرم بود هیزم نبود برای پختن نان. خواست ظرفا رو بشوره اما نه آب بود نه مایه ظرفشویی و نه اسکاچ. به فکر چای افتاد اما نه چای بود و نه شکر. خواست سبزی کوهی درست کنه، نه آب لیمو داشت نه پودر فلفل. عدسیاشون بی عدس شده بود و ماکارونی بی سبزی. دلشون تنگ شده بود برای رب گوجه فرنگی، برای هویج، برای کلم و کاهو. تخم مرغ براشون آرزو شده بود. نشست و روزنوشت‌های محاصره رو خوند.
چشماتو ببند و خیال کن تو الفوه و کفریا هستی. تصور دیگه، تصور که کار سختی نیست. حالا تصور کن تو کوچه میری و دسته یه بچه کوچیکو گرفتی، بعد موشک میاد، نه یه موشک عادی، از اونایی که خیلی پیشرفته است، از اونایی که اینجا بهش میگن موشک فیل. خب چی کار میکنی؟ میدوی جلو؟ از کجا معلوم که موشک جلوتر نیفته؟ برمیگردی عقب؟ شاید پشت سرت بیفته، چپ و راست؟ از کجا معلوم که اونجا نیفته؟ سر جات میمونی؟ از کجا معلوم مثل عجل معلق بالای سرت نازل نشه؟ چی کار میکنی؟ نه معما میبافم نه درد سرتو میدم. راستی این موشک مثل توپ سوباسا نیست، کارتون فوتبالیستا رو میگم، یادتونه؟ توپ معلق بین زمین و آسمون میچرخید، شما اینجا فقط چند ثانیه فرصت دارید برای انتخاب. کدوم انتخاب؟ تصمیم به عقل احتیاج داره و موشک که میباره عقلم پشت سرش میره و دیگه پیداش نمیشه. پس چی کار باید بکنیم؟ نمیتونم.
لیلی نفس بلندی کشید و باز خوند.
یادمه یه روز تو همین وضع بودم، میدونستم که گلوله و توپ و خمپاره و موشک مثل بارون ممکنه هر لحظه بیاد و آوار بشه رو سر ما و همه جا رو آوار کنه، اما مجبور بودم، باید میرفتم بیرون، باید دخترمو میبردم بیمارستان. وقت برگشتن گلوله های خمپاره و موشک مثل بارون ریختن رو سرمون. قدمامو تندتر کردم تا شاید زودتر به خونه برسم. بچه ها منتظر بودن، یکی پیشم بود و دوتا تو خونه. زیر لب هر آیهی که یادم میومد خوندم، دعا، استغفار و اسم خدا لحظه ای از زبونم نمیافتاد. بچه‌مو محکم بغل کرده بودم و میدویدم، از پای دیوارا میرفتم، از زیر بالکنی به زیر بالکنی دیگه. صدای موشک فیل این بار زیر گوشم بود. فکر کنم اسمشو برای این موشک فیل گذاشته بودن که صداش واقعا شبیه صدای فیله. از وحشت وایسادم، موشک فیل رو با چشمام میدیدم و فقط چند ثانیه وقت داشتم برای تصمیم گرفتن. اطرافمو نگاه کردم و یه ساختمون دو طبقه دیدم، دویدم سمتش، درش بسته بود، با همه یه قدرت زدم به در بسته، بعد نشستم و خیمه زدم رو بچم و جان پناهش شدم. همه اینا فقط چند ثانیه شد. حالا موشک از بالای سرم گذشته و رفته بود سمت راست. بچم گریه میکرد. بچم رو ورداشتم و دویدم سمت خونه. وقتی رسیدم فهمیدم موشک افتاده رو خونه یکی از همسایه‌های محل و
دوتا از بچه ها شهید شدن. حالا یه لحظه خودتو جای من بذار، جای من یا هر کسی تو کفری ها و الفوه. این حال روز ماست.
لیلی میخوند و اشک میریخت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب 500 صندلی خالی، خدا نگهدار.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
پیشنهاد دادم
قطع فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما سروران گرامی خودم که برنامه گنج سعادت رو از رادیو سراسری معارف دنبال میکنید. در سلسله برنامه‌های گنج سعادت ما از زبان استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و مسلمین محمد حسن الهی در خصوص اخلاق، فضائل و رذایل اخلاقی با هم دیگه صحبت میکردیم. فضائل اخلاقی رو بشناسیم و تقویت بکنیم، رذایل اخلاقی رو هم پیدا بکنیم و درمان بکنیم. در دو برنامه قبلی موضوع اختصاصی ما خیرخواهی بود. گفتیم خیرخواهی به معنای این هست که ما دغدغه داشته باشیم نسبت به جامعه خودمون. خیرخواهی به این معنا هست که ما ناصح باشیم، اهل نصیحت باشیم. به این معناست که در راستای مصالح جامعه حرکت بکنیم و مصالح جامعهمون رو تقویت بکنیم. خیرخواهی رو وقتی میتونیم شروع بکنیم که خودپسندی و منیت رو در خودمون بشکنیم. استاد در یکی از برنامه با موضوع خیرخواهی این نکته رو هم تأکید کردن که گاهی وقتها خیرخواهی هم میتواند بد بشود، اونجایی که مثلا خیرخواهی تبدیل میشه به جانبداری. و برای اینکه خیرخواهی ما خیرخواهی درستی باشه باید بر اساس عقل حرکت بکنیم، بر معیار عقل حرکت بکنیم و خیرخواهی مناسب میشه که هم شناخت خوبی پشتوانه اون باشه و همین که عملی که ما انجام میدیم بر اساس یک مصلحت درست باشه. تو این برنامه میخواییم انشاءالله از استاد سوال بکنیم که استاد بزرگوار، این خیرخواهی که ما داریم چه آسیبهایی بهش وارد میشه، کجا میتونه به ما ضرری ایجاد بکنه و در نقطه مقابل این خیرخواهی بعضی ها برای دیگران شر میخوان، برای بعضی ها بدخواهی میکنن، به اصطلاح خیلی زود شروع میکنن نفرین کردن دیگران. اینو چی کارش بکنیم، اینو باهاشون چجوری برخورد بکنیم. استاد محمد حسین الهی در خدمتشون هستیم تا هم با شما سلام علیک بکنن و هم سوالات ما رو پاسخ بدن. استاد در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه دوستان و جناب عالی، ان شاء الله که بحث‌های ما مفید و فایده باشه
ان شاء الله. استاد در خدمت شما هستیم. این آسیب‌های خیرخواهی رو برای ما بشمرید.
ببینید، ما توی خیرخواهی، من آسیب مهم رو این میدونم که از خیرخواهی دست برداریم. چطوری میشه این؟ خیرخواهی ببینید توان میخواد. ما گاهی توی مسائل مادی، مثلا الان به شما یه وزنهی بدیم، یه کیسه 50 کیلوی سیمان، بگیم آقای اتابکی این سیمان رو میخواییم جا به جا کنیم. اون وزنه خودش میاره، یعنی فشاری که به من میاره، به کمر من میاره.
من میتونم یا نمیتونم؟
میفهمم نمیتونم. میگم آقای اینو 30 کیلویشو به من بده، من جا به جا کنم. یه کیسه برنجه، آقا 20 کیلویی رو من میتونم. خب ولی تو مسائل معنوی اینجوری نیست. ما اینا رو اندازه گیری ها دستمون در میره. مثلا یه فردی خودشو میندازه به رسیدگی به مردم، اینقدر میره یه دفعه کم میاره، اصلشو میذاره زمین. ببین مثلا من توی نصیحتام رو منبر اینو میگم ببین تا آخر عمر یه بچه هیئتی باید هیئتی باشه، سینه زن باشه، سیاه پوش باشه، گریه کن باشه. ولی بچه هیئتی های ما الان 5 سال هیئتی هست میانگین، اگه خیلی بشه پر 5 ساله. چرا؟ به خاطر اینکه زیاد روی میکنه، از این هیئت به اون هیئت، از اون هیئت به... خب ما چم اگه ظرفیت داریم؟ همه رو مصرف کردیم امسال، در تو سال دیگه هیچ. میان بهش میگن آقا هیئت محرم ها. نه دیگه آقا من حال ندارم، الان من خودم این کاری کردم با خودم. یه جوری شما باید هیئتی بمونی تا آخر عمرت. شما ائمه رو ببینید، روز آخرش با روز اولش یکی بود. شما حضرت امام رو ببینید چجوری رهبری کرد، حالش رو ببینید. ما نه، ما 5 سال میریم دنبال یه کار بهل میکنیم، بیعقلی میکنیم. من اینا رو یه خورده واضح میگم، به کسی بر نخوره، کم عقلیه. آقا دین اولا متولی داره، به من ربطی نداره، دین خدا داره جلو میبره. هیچ کس فکر نکنه دینو داره جلو میبره، هیچ کس. خیلی مهمه. اگر من اینو فهمیدم، لا یکلف الله نفسا الا
وسعها،
این آسیب خیرخواهیه. خانم را افتاده، زندگیشو ول کرده، بچه هاشو ول کرده، من مواسات دارم، خیرخواهی دارم، تو بسیجم، کارهای فرهنگی میکنم. بابا پدرت خوب، مادرت خوب، شما کار 50 نفر داری انجام میدی، نداری همچین انرژی و همچین ایمانی هم نداری که تو رو نگهت داره. تو رو خدا به اندازه خودت کار کن. روزی 2 ساعت بذار برای کار فرنگی و استراحتت به موقع، غذا به موقع، خوابت به موقع، بچه دارید به موقع، فرزند آورید به موقع.
چون وقتی که میخواد صرف بکنه، صرف خانواده و فرزندانش بکنه، به مراتب تأثیر بیشتری هم شاید داشته باشه.
شاید نداره،
قطعا بیشتر.
او انفسکم و اهلیکم، اصلا دستور اینه. ما کار بیرون از خونه نداریم که. او انفسکم و اهلیکم، یعنی نمیرسه به بیرون. خب حالا همه نیروهای انقلاب اگر مواظب بچه هاشون میبودن، اگر همه خانمهای متدین فقط اینا بچه می آوردن، الان ما بچه کم داشتیم؟ این ما توقع داریم، این بچه نمیاره. خب اگر خیرخواهی تموم شد دیگه، من چقدر مگه انرژی دارم، فهم دارم؟
یعنی مهمترین آسیب خیرخواهی عدم تعادل،
عدم تعادل، عدم فهم، عدم قدرت، تشخیص ندادن قدرت، هوس از روی دیوار سفارت رفته بالا ولی از اون برم رفته تو آمریکا، تو پناه آمریکاست.
من یه تأکیدی بکنم برای همراهان عزیزمون در رادیو معارف. استاد خیرخواهی رو آسیب شناسی دارن میکنن و مهمترین آسیبی که در خصوص خیرخواهی بیان کردن عدم تعادله، عدم فهمه، خیرخواهی ناشی از هوسرانیه. خیلی حواستون باشه، عدم تعادل در خیرخواهی میتونه آسیب بسیار مهمی به ما بزنه. نشونش هم من برداشتم اینه، حالا من میگم استاد اگه غلط باشه اصلاح میکنن، این عدم تعادل نشونش اینه که من خیرخواهی خارج از شناخت، خارج از ظرفیت و خارج از وظیفه خودم باشه.
همینه، همینه. حالا تو مرحله دوم آسیب چیه؟ تو مرحله دوم خیرخواهی این هستش که جای اهم و مهم عوض میشه، یعنی اولویت من اشتباهه. من تو خیرخواهی اولویت دارم، اهم دارم، رفته به یه چیز کوچیک گیر میده. بابا کتابیا،
یکی از آسیب ها که ما اولویت اون عوض بشه.
عوض نمیفهمیم، خب من علمشو ندارم، اولویت جا به جا میشه.
اسراف هم جایزه تو خیرخواهی؟
لا صرف فی الخیر.
لا صرف،
بله، خیر از خیر دیگه، اسراف معنا نداره، خیر منتها مگر اینکه غلط باشه.
نه خیرخواهی دیگه، نه بگه خیرخواهی غلط هم میشه استاد.
بله من الان بی خودی دخالت میکنم، من یه چیزی رو دارم ورود پیدا میکنم، میگم خیرخواه شما، شما بی خود کردی دخالت کردی، درست هم هست، نباید دخالت میکردی.
خب معیار تشخیصش
آه این عقله، اون باید یه چیز دیگه هست، هر کس باید قواره خودشو بفهمه. من برم تو یه چیزی دخالت کنم، اصلا من نمیفهمم چیه، مثلا برم طرفداری خواهرم بکنم، طرف میگه اصلا تو میدونی خواهرتو تو خونه ای من چه کرده، داری خیرخواهی میکنی هی به من، بشی دو دقیقه من از خواهرت بگم زندگی رو چجوری به من تاریک کرده، علیکی نگو من خیرخواهم. اول بیا جانبداری، نه بعضیا جانبداری میکنن، خیرخواهی نمیکنن.
یکی از آسیبهاش جانبداری،
جانبداریه.
شنوندگان عزیزم توجه داشته باشن، استاد خیرخواهی رو هم فرمودن که بعضی مواقع میتواند غلط باشه. یکی از مصادیقی که براش عنوان کردن این بود که خیرخواهی تبدیل بشه به جانبداری. اگر خیرخواهی درستم بود دیگه درش ما اسراف نداریم و میتونیم حسابی خیرخواه دیگران هم باشیم. استاد میشه یه مدار بیشتر بفرمایید؟ من بله. یار در اختیارم باشه. بله.
ببینید شما الان یه جوانیه، یه جوانیه، کم عقله، مصرفه، اصلا خیلی توی حال عوانه، هی میره بدهی میتراشه، بابا همه بره بدهیشو بده، یه رفیقه ای بره بدهیشو بده، این چی میشه؟
عادت میکنه،
غیر از که عادت میکنه یه آدم
لاابالی
بی خودی میشه اصلا. خب اینجا خیرخواهی، شما بری یه آدمی افتاده تو زندان، شما الان میری زود درش میاری، ها بابا این آدم بیاد بیرون الان درش وردی، قتل غیر عمدم بوده، منم قبول دارم، گل ریزانت هم قبول دارم، ولی این آدم عجوله، هر موقع بشینه پشت فرمون اینه، بابا بذار دو روز بیشتر بمونه اونجا، این یکی رو در بیار.
یعنی تشخیص خود خیر قبل از خیرخواهی مهمتره دیگه.
مهمتره. الان چرا خدا بارون نمیفرسته؟ خدا حکیم نیست، خدا خیرخواه نیست، چرا الان برای ما بارون بفرسته؟ ما فکر خیلی آدمای خوبی هستیم، یادمون میره برنجایی که ریختیم تو سطل آشغال، خدا چکار میکنه؟ یه خورده طول میده، میگه قنوت، بعد میفرسته. خدا حاجت ها رو الان نمیده، گاهی شده 40 سال بعد برای پیغمبر داده. لذا ما میایم جلوتر از خدا میشیم، جلوتر از مادره. آی بچم، آی بچم، بله آی بچه لوست، آی بچه بی خودت، آی بچم بچم گردی، همه رو داری میسوزونی. یه چند تا خانواده رو با این بچم بچم بیچاره کرد، دست بردار،
جانبداری شد دیگه.
بله بذار عاقل بمونه، این خیرخواهی نیست. هر جو طرفداری مطلق میکنه از بچهش، بابا یه خود انصاف داشته باش. خب چیکار میکنیم ما با این روحیه تخریب میکنیم. نصیحت ببینه تو دلش مصلحته، خیرخواهی تو دلش مصلحته، یعنی مصلحت طرف رو من در نظر میگیرم.
به شرطی اول تشخیص بدم این مصلحت رو.
اگر این اتفاقا میبینید عقل شرط تکلیفه.
سخت نمیشه؟
حتما سخته، میگه عقل همینجوری گیر آدم میاد.
نه اینکه آدم بخواد خیرخواه بشه،
همه چیز همینه. شما یه سبزی هم بخوای پاک کنی سخته.
آره دی.
یه سبزی بخوای، سبزی خوردن هم میخوایم یه خورده سبزی بخوریم، حالا یه آسف میخوایم یه چای دم کنیم
آب بذار جوش،
بله، مگه به همین